شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام،
امیدوارم که صدام خوب باشه.
بله خوبه، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول میخوام که بگم بسیار دوستتون دارم و از کلن رادیو همراه که یک ساله داره میشه بسیار خوشحالم. همه چیز واقعا عالی هست، هم سایتتون بسیار عالی هست، هم صفحه فیسبوک رو من دنبال میکنم. واقعا این همراهی رو تبریک میگم به جامعه ایرانی و شما که دارید یک ساله میشید.
لطف و محبت. مرسی عزیز.
آقای دکتر، من حدود 8 ماه پیش با اتون تماس گرفتم و موفق شدم 10 دقیقه از راهنماییاتون استفاده بکنم که خیلی به من کمک کرد و واقعا چراغایی رو برای من اینجا و اونجا روشن کرد. اون موقع وقتی من تماس گرفتم شما برای من افسردگی خفیف رو تشخیص دادید و در مورد ازدواجم واقعا سردرگم بودم. البته اون سردرگمی رو هنوز هم دارم، ولی در نهایت به من پیشنهاد دادید که سیدی افسردگی، خشم و عصبانیت و استراب رو گوش بدم. وقتی که گوش کردم متوجه شدم، من قبلا خودم همیشه فکر میکردم که عصبانیت من مشکل اصلی هست، ولی با شنیدن این سیدی ها متوجه شدم که واقعا استراب من مشکل اصلی هست ظاهرن. آی دکتر، من باید بگم که از کودکی، از 7 سالگی تو محیطی، یعنی 7 سالگیشو یادم میاد واقعا، از طرف پدر خشم و عصبانیت شدید رو دریافت میکردم. ایشون هم بنده رو کتک میزدن به انواع و اقسام مختلف، با دست، با کمربند، با هر چیزی، و به خاطر چیزهای مختلف هم تحقیر کلامی هم همراهش بود همیشه. یعنی من به هیچ عنوان علاقه ندارم راجع به کودکیم چیزی توی اون محیط دوباره قرار بگیرم. فوق‌العاده برای من آزاردهنده هست. من شاهد کتک خوردن مادرم بودم. پدر من حتی تو جمع ممکن بود مادر منو کتک بزنه یا خود ما رو کتک بزنه، و حتی پدر من تو محیط اجتماعی هم عصبانیت خودشو به راحتی نشون میداد. حتی تو خیابون هم ممکن بود یکی رو کتک میزد. بعد دکتر، من الان استراب رو توی خودم واقعا احساس میکنم. یعنی تو محیط کار وقتی که با یکی شروع به صحبت میکنم و او با من یه اندک مخالفتی رو نشون میده، من لرزش رو توی خودم احساس میکنم، عرق کردن رو. حافظه کوتاه مدتم واقعا مشکل داره، یعنی اختلال حافظه، یعنی تمرکز رو واقعا خیلی جا مشکل باهاش مواجه میشم. من آقای دکتر به مشاور مراجعه کردم، شما به بنده فرمودید که این سیدی ها رو گوش بده و به یه مشاور خوب آقا مراجعه بکن، ولی من واقعا نتیجه نگرفتم. چون وقتی مراجعه کردم به یکی از دوستانی که حالا خودم فکر میکردم یکی از بهترین ها هستن، فکر کردم پیدا بکنم، به تهران رفتم برای این مسئله، حال دوستی بود که من اسم نمیارم ولی تحصیلات آکادمیک خارج از کشور داشتن و استاد دانشگاه بودن. ایشون به بنده گفتن تو مشکل کلینیکی نداری، ولی من خودم فکر کنم که واقعا این مسائل منو با یه ترمز روانی شدیدی مواجه کرده. من آقای دکتر توی سن 16-17 سالگی 15-16 سالگی اون حالتای وسواسی رو که میگید داشتم، یعنی در مورد شستشو، حتی دستشویی رفتن من خیلی آدابی داشت و خیلی طول میکشید. یا مثلا یه عددی رو تکرار میکردم توی ذهنم. البته این مسائل هر دوتاش دیگه الان نیست، در مورد شستشو که اصلا ندارم دیگه اون حالت رو، ولی یا خیلی دوست داشتم به یه جای کنج خونه میرفتم اونجا با خودم تنها میشدم. ولی واقعا من البته در مورد استرابم، آقای دکتر صدای منو میشنوید؟
آره عزیز کاملا.
آقای دکتر در مورد استرابم، من اون ریلکسیشن که فکر میکنم بود توی سیدیاتون رو، من اونو دو سه ماه انجام دادم و فکر میکنم که یه مقدار بهتر شدم. عصبانیتم رو سعی کردم با اون روش شناختی که فرمودید یه کمتر شد عصبانیت من، ولی دکتر هر دوتا مورد رو هنوز به نظرم دارم و واقعا ازتون کمک میخوام، نمیدونم چه کار باید بکنم.
ببین عزیز، وقتی که به ماجرای کودکی اشاره کردی و بعدن پیامدهای اون، اصلا غیر از این قرار نیست باشه. یعنی درست مثل این مونه که من تو تعجب کنیم چرا در جامعه ایمانند ایران که تو بزرگ شدی فارسی بلدی. اون شرایطی رو که در ارتباط پدر با همه به یک اعتبار و به ویژه با شما در خانه داشته، استراب رو میاره، افسردگی رو میاره، احساس درماندگی و بیچارگی رو میاره، عصبانیت رو میاره، استرس رو میاره. یعنی هیچ فروگذاریشون نکردن با رفتاری که گفتم من به خاطر نمیارم با بچه هم در دوران کودکی، حالا که بچه دیگه نیستن، از من عاقلتر و داناترن، یه دفعه هم تنبیهشون کردم، ولی من معنی ندارم. فیزیکی رو نمیگم، حتی در جهت مسائل روانی فرقی نمی کنه، فایده اینا. و اون وقت شما به من بگید که پدرم ما رو یا مثلا حتی مادر رو میزد، یه چی از آدم باقی میمونه عزیز؟ بنابراین شما فقط به دلیل توانایی های یک انسانیتون، مخصوصا با استفاده از اصل آزادی و آگاهیتون، به اینجا رسیدید و الا الان باید یه جای دیگری میبودید. و بعدم خب یه همچین بار سنگینی، یه همچین زخمی با گذاشتن یه مرهم یا شناخت ازش و یا مرهم ظرف یه روز و ای بسا یه هفتم حتی یه امام درست نشه و بعدم حتی شاید اثراتش بمونه، که باید مواظبش بود. بنابراین اون همه بار سخت و سنگین عزیز به این راحتی از رو دوش شما برداشته میشه، نصفشو برداشتن، دو سومشو برداشتن و به همجاز که یه مقدار باید حوصله کرد و بی خودی از خودتون به خاطر همون حالاتی که پدر در شما گذاشته انتظار و توقع بیش از حد نداشته باشید. چون همونطور که گفتید وقتی به سیدی خشم نگاه میکنید، موضوع خشم یعنی انتظار و من و شما تا با زمانی که با انتظار و توقع خودمون و دیگران نجنگیم از با در میاد و تا زمانی که نرسیم به اینجا که ما کار و کوششمون رو میکنیم، شد شد، نشد نشد. یا فرض کنید همین حرفی که الان شما میزنید که کاملا شما رو میفهمم، در اختیار و کنترل شما نیست، ولی به تدریج میتونه باشه. وقتی کسی با شما مخالفت میکنه خب بکن. من حتی چند روز قبل که یه ذره دوستان هم یه مقدار باش مطلب و نظری داشتن که اصلا میفهمم اونا رو، ولی نظرشون رو درسته میدونم، خانمی بودن که میگفتن من مثلا با دوستانی که آشنا میشم فکر میکنم من خیانت میکنم. بودم اولا فکر کن خیانت میکنم، بعدم خوب میکنن که بودم. یعنی حتی تا اونجا برخی از قد ما باید بریم که چیزی رو که ابدا نه خوب میدونیم نه درست میدونیم نه میپذیریم نه میپسندیم و اصلا برامون معنی نداره رو، ما تو دنیایی هستیم که باید پذیرفت عزیز. من وقتی اومدم امریکا فهمیدم باید انگلیسی حرف زدم، این امریکاییای لعنتی فارسی بلد نیستن، در حالی که ما تمام عمرمون بعضی وقت کوشش میکنیم با خودمون و اونا بجنگیم که چرا اونا فارسی بلد نیستن یا ما انگلیسی رو در کودکی ما یاد نداریم. تحمل کن عزیز، همینقدر که در راهی کفایت میکنه. زندگی یه سفره، یه جاده است و اصلا مقصدی نداره. به من میگه هنوز اذیتت میکنه، کاملا میفهمم، ولی همچنان به دلیل اینکه توانایی های علمی عقلی و منطقی توه که بیش از همه میتونه کمکت کنه، با وجودی که شاید کمی بوی حالا هرچی داره، یه رفع دیگه سی دی دی ویدیو رو استراب، افسردگی و خشم رو بشنو، ولی البته با یه دقتی، نه به خاطر اینکه ازش چیزی یاد بگیری، برای که در وجودت بشین عزیز، برای اینکه بپذیری که من کار و کوششم میکنم، هرچی هم خراب شد شد و این موضوع مهمترین مسئله است. و الا اگر تو بخوای هی به سمت ایدئالی حرکت کنی، مثل آدمی که خواهد در یه روز 5 کیلو وزن کم کنه، این اصلا شدنی نیست. از این امیدهای واهی و یا فاصله‌های بسیار تو زندگی باید دست برداشت. ما به آسمان میتونیم بریم اگر پله‌های کوتاه داشته باشه. همین، ما قراره پله پله بالا بریم. پریدن و جهیدن اون کار مشکل ما رو حل نمیکنه، حتی اگر با هزار گرفتاری و نگرانی اون کار رو بکنه. بنابراین بپذیر عزیز، من و تو باید همونطور که سنمون رو میپذیریم که 10 سال گذشته یا 30 سال گذشته و کارش نمیتونیم بکنیم، اینم به عنوان یه واقعیت بپذیر. چون خود این که این منم با همه این مسائل و مشکلات، یعنی پذیرفتن خود و حتی رسیدن به یه جایی که چون قدم مثبت بردم پسندیدن خود، از خود راضی بودن نیست، واقعا رضایت داشتن از اون چه هست. جان
دکتر، شما همه چیز رو کامل میفرمایید. من یه نکته بود توی فکر میکنم سیدی خشم عصبانیت که اون ABC، یعنی C اینجا B مهمتره، یعنی اون افکار و عقاید من. و من آی دکتر وقتی مثلا یه مشتری میاد و من مثلا در مورد کالایی که من میخوام بهش بفروشم مثلا به من نمیگه یا مخالفتی با من میکنه، من انگار اینو میبرم به یه مسئله حیاتی خودم ربطش میدم، در حالی که موضوع وقتی که بعدن بهش فکر میکنم یه مخالفت ساده بوده یا اون میتونه اصلا اهدافش با من متضاد باشه، توی راه دیگه باشه، ولی من اینو سری میبرم به اون قسمت حیاتی خودم، یه مخالفت ساده رو ربط میدم و یه انعکاس شدید نشون میدم.
بذار ببین عزیز، دو تا نکته تو همین صحبت بود و چون اشاره کردی من یه توضیح بدم که دوستانی که نشنیدن بدونن. تئوری که هست تئوری ABC، یعنی A اکشن منه، عمل منه، و B باور منه، و C کانتر اکشن، واکنش منه. اشکال کار مردم اینه که فکر کنن A موجب C میشه، یعنی عمل او موجب واکنش من میشه. اصلا همچی چیزی نیست، به هیچ وجه نیست. عمل یک کسی میره تو نظام باورهای من و بر اساس باور و اعتقادمه که من سی رو که عمل متقابله رو انجام میده. و اینه که دیدی که تأکید من به روی تو چه بود عزیز، با نگاهی که به موضوع کردی و صحبتی که با من کردی، گفتم موضوع تو بیه، موضوع تو ای نیست، برای که نمیدونی چه خبره کلو بهش میرسی. روزی که بی رو درست کنی سی درست میشه. برای وقتی که من نظام باورها و اعتقاداتم رو درست کنم، برخورد من درست بود. درست بسیم الان مثالی که زدی. ببین عزیز، تو در جایی هستی که بر اساس یه آمار به تو میگن 20% کسانی که وارد مغازه تو میشن چیز نخواهن خرید. برای از هر 5 تا یکی میخره، 4 تا نمیخره. با اون 4 تا دلایل و بهانه های خودشون رو دارن. و همونطوری که خودت گفتی، اصلا بسیاریشون به دلیل دیگه اومدن اونجا. یک کسی رو تو خیابون دیدن، نمیخوان دوباره دیده بشن، اومدن اونجا وقت بگذرونن برن. برام هر حرفی به تو میزنن، حتی حرفایی که جنبه مثبت و خوشبینان داره هیچ ارتباطی به خرید کالا نداره. این مورد اول. دوم این که تو باید بدونی وارد یه بازاری شدی که او باید با تو متفاوت باشه تا خرید و فروشی صورت بگیره. او باید کالای تو رو با ارزش‌تر بدونه، تو باید کالای خودت رو کم ارزش‌تر بدونی تا معامله صورت بگیره. و بعد موضوع اصلی و اساسی اینه که این کار منه و قراره که من به درستی عمل کنم. شاید اون 20% رو بکنم 22%، که 10% بهتر شدن و افزایشه، ولی بیش از این امکان من نیست. و تازه این وقتیست که من به درستی عمل کنم، اونم نه در ارتباط با خودم که بدونم درست و غلط چه، در ارتباط با دیگری که بسا حرف من اذیتش میکنه. یعنی همینقدر که برگشتم گفتم این مثلا تندم میره چون فکر میکنه بچهش هم از این استفاده میکنه و با تون رفتن تصادف میکنه، این جمله من که به توانایی این مثلا دستگاه اشاره کردم اصلا عاملیست که او به خاطر این نمیخره. چیزی که مثبت بود برای که او به موضوع دیگری نگاه میکنه عزیز. به همین جهته که اصلا باید خودتو از صحنه بکشی بیرون. تو در حقیقت مثل یک سیستم حرکت میکنی که پاسخش رو یکی دیگه انتخاب میکنه و تمام. و بنابراین در یه چنین شرایطی حسنش اینه که آنچنان درگیر ارائه خوب کار خودت میشی، چون به او کاری نداری، که معمولا نتیجه کار مفید تر. یعنی تو به جای 20% 30% جواب میگیری و این 50% رشد رو تو فقط به این خاطر موجب شدی که او رو از صحنه خارج کردی، در حالی که وقتی تو بیای توجهت رو متوجه او کنی گرفتار میشی و بعدم با نفی او یا نخواستن او تو انکار میشی. و بنابراین هم او رو از دست میدی هم خودت رو. به همین جز که تو این گونه موارد کاری ندارم به قواعد و قوانین سیلز، یعنی اون من با یک کسی برای کار رادیو صحبت میکردم 3-4 تا بهانه آورد و انتظار داشت که من برم به جنگ بهانه‌اش و چون اون اطلاعات داشت برنده بشه. من هر 4 تاش رو پذیرفتم و تایید و تأکید کردم، موند. گفت خب حالا به نظر شما من چه کنم؟ اون وقت چیزی که 2 برابر اونی که فکر داشت انجام بده رو من ازش خواستم و قبول کرد. ولی من چه دلیل نمیدم که به جنگ بهانه‌اش برم، برای اینکه او به خاطر نظام روانی که داشت، من اگر به جنگ بهانه‌اش میرفتم و چون اون اطلاعاتو داشت، مثل بسیار از دوستان که رو خط میان، من میگم این کار بکنم، میگه آخه مادرم نمیگذاره. درست مثل این فیلمایی که من هیچ وقت حاضر نیستم تماشا کنم، وقتی که به من از قبل امکان اینو نمیده که ببینم از این 4 تا حالت کجاست، وقتی یه دفعه یه چیز عجیب و غریب پیدا میشه، خب اون که دیگه احتیاج نداره من براش تحرک ذهنی داشته باشم. برای که یه دفعه مثلا از زمین چیزی در میاد که اصلا هیچ قرار نبود از زمین چیزی در بیاد، حالا اگر 2 دفعه در اومد برای بار سوم، فکر کنم یه امکانی اونجاست. علتی که میخوام اینو به تو بگم، مسائل مربوط به انسان پیچیده تر از اینه که تو بخوای با حوادث کوچک خودت رو پایین و بالای بری یا خودت رو ارزیابی کنی. به همین جهت است که حتی وقتی آدما میرن به خواستگاری یه کسی یا میخوان یه مردی رو، وقتی میگه نه از نظر من هیچ اتفاق بدی نیفتاد، نه به خاطر حرفای عجیب و غریب که راجع به آینده، هم اکنون برای این که یه چیزی که میتونسته به یه چیز دیگه بخوره نخورده و تمام، و اصلا قرار نیست به چیزی ورای اون فکر کنیم. بنابراین بسیاری از آدم هستن وقتی مثلا 2 دفعه از یک کسی بخوان یا از 2 نفر بخوان و بگه نه، فکر کنن اصلا خواستنی نیستن، ارتباطی هم موضوع نداره. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبت رو از هر جا که تو دوست داری ادامه ده. شنگ و رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-TASADOF.COM.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما حالا خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزن.
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
به مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم دکتر. من قبل از اینکه وارد بحث ازدواجم بشم دو تا سوال کوتاه دیگه سر میکنم که کوتاه بپرسم. دکتر من خودم رو خیلی مشغول کارهای مثلا بیهوده میکنم، یعنی وقتی که چند ماه پیش باهاتون تماس گرفتم یه سوال خیلی جالب پرسید، گفتید چه خوندی چه میکنی. این سوال بعد از اینکه من تلفن رو قطع کردم تو چند روز بعدش منو توی افسردگی مضاعفی برد، یعنی من با خودم دائم فکر میکردم که واقعا من چی خوندم توی این سالها و چه کردم، در حالی که من 34 سالم داره میشه. و البته نتیجهش این بود که من رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، الان ترم اولمو تموم کردم و کارم هم سعی کردم یکی دوتا مسئولیت دیگه قبول بکنم. ولی دکتر وسط این درس خوندنم یا وسط این کار کردنم گاهی موقع خیلی مثلا میرم اخبار رو چک میکنم یا نیم ساعت مثلا مشغولش میشم یا مثلا میرم با یکی وارد صحبت کردن میشم یا دو ساعت مثلا صحبت کردم طول میکشه، بعد خودم پشیمون میشم، میگم چرا اینقدر من وقتم رو اینطوری تلف میکنم و به یک کار مثبتی نمیپردازم.
ببین عزیز سب، من و تو یکی از این ستا رو معمولا انتخاب میکنیم یا با ترکیب، یکی مسئولیت، یکی مشغولیت، یکی مظلومیت. من و تو مشغولیت و مظلومیت رو باید بذاریم کنار، ما مسئولیت رو میپذیریم و بعدا وقت برای استراحت و تفریحمون میگذاریم. ای تو من بگی گفتگو با اون آقا رو به عنوان تفریح برای بعد از 6 ساعت کار گذاشتی، من باش مشکلی ندارم. ولی اگر 6 ساعت کار نکردی با اون آقا قرار نبوده 2 ساعت حرف بی خودی بزن، اونجا مسئله است. من یه آدمی که استراحت میکنه بعد از کار رو میپذیرم، آدمی که استراحت میکنه بدون کار یه بیماریه. و به همجاست که دیشب سر کلاس بحثی که داشتم این بود که بیکاری از هر کار سختی رنجش بیشتر. با آدمی که به دنبال لذته و کم کردن رنج باید کار بکنه. روزی که من و تو کار میکنیم، روزی که من و تو به رشد و تکامل خودمون اضافه میکنیم، رنج کمترین رو میبریم و لذت بیشترین. من هیچ مخالفتی با این که انسان فقط به دنبال لذت باشه و از درد و رنج به گریزه اصلا مسئله ندارم. همه ما باید چنین کنیم. ولی حسن کار اینه که در این آگاهی و دانایی و به دنبالش توانایی و عمل، بیشترین لذت و کمترین رنج رو آدم ها میبرن. درست مانند کسی که در مسیر رودخانه زندگیش قرار میگیره و آب او رو میبره، تا اینکه یا بخواد در جهت خلاف شنا کنه و یا در یه رودخانه خشک شنا کنه و خودش رو خونین و مالین کنه. بنابراین تو قراره اون رو به عنوان تفریحت اگر هست بپذیری بعد از کار، راحت و استراحت بعد از کار رو من باش مثلا، ولی اینکه فقط استراحت پشت استراحت باشه اون حتما بالاترین درد و رنج.
اگر یه سوال دیگه، این که در مورد روانشناس، من واقعا سعی کردم که یه روانشناس خوب پیدا بکنم، ولی من چند نفر رو تا حالا شروع کردم ازشون کمک بگیرم، ولی وقتی که یک جلسه میرم فکر میکنم که این دوستان اون، میگم مثلا نهایتش این موردی بود که رفتم تهران برای همین مسئله، ولی به من میگن که مثلا تو یا مشکل کلینیکی نداری، یا اون کسی که میگه که روان درمانی باید بخونی، یه سوالات خیلی معمولی میپرسن که من خیلی بیشتر از اونو تو همین سیدی های شما خودم خیلی بیشتر از اون چیزی که اونا رو میگن اینجا یاد میگیرم. اینو واقعا شما پیشنهادتون میخوام اینم چیه، همونها رو برم بازم روانشناس به همون شکل ادامه بدم؟
اگر فرصت و امکانش هست، به هر حال من و تو همیشه میتونیم به بهترین یا برترین یا بالاترینی که هست در دنیا زندگی کنیم. چیزی فرا اگر میگی نیست که، البته من وارد اصلا این بحث نمیخوام بشم، همینی که هست عزیز، ما با همینا باید سر کنیم، با همین مردم، با همین قلم، با همین ماشین، با همین هوا، بی خودی فراتر از اون چیزی که واقعیت هست که نمیشه. بریم سراغ ازدواج.
دکتر من حدود الان یک سال و یک ماه هست که ازدواج کردم. خودم 34 سالم هست، خانمم تقریبا 6 ماه از من کوچیکتر هستن. من فکر میکنم وقتی که من خودم شخصا تصمیم گرفتم برای ازدواج، اینو به عنوان یک کاری که باید انجام میدادم فقط انجام دادم و ایشونو یه جوری توی قاب خودم جا دادم. من سیدیه 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق و چند مرتبه گوش دادم دکتر. واقعیتش این هست که من امروز وقتی که توی زندگی نگاه میکنم، اینم اون انرژی که بایستی از این زندگی، انرژی تازه یا حظ و کیف تازه که میفرمایید توی زندگی ما وجود نداره. من از حالت ها، یعنی کلام مشترکی با خانمم ندارم متاسفانه. فکر میکنم دنبال صحبت ما میگردیم، البته این توی زمان آشناییمونم بود، ولی من میگم سعی میکردیم یه جوری همدیگه رو تو قاب خودمون جا بدیم. من فکر نمیکردم که این خیلی مسئله مهمی باشه. ضمن این که من آیکتور با حتی چهره ایشون هم هنوز نتونستم ارتباط برقرار بکنم، یعنی اونطور برای من واقعیتش جذاب نیست. اون دفعه گفتم منو دعوا کردید.
حالا به من بگید اگر از ایشون بپرسم نظرشون، نه صرف نظر از جنبه‌های خانوادگی اجتماعی، نظر ایشون راجع به شما و خودشون ازدواج چه، پاسخ ایشون رو من چه؟
آی دکتر ایشون هم خسته هستن، به من میگن که تو جدا زندگی میکنی و منو نپذیرفتی. الان 8 روز هست که ایشون ترک کردن خونه رو و رفتن به خاطر اینکه گفتن میخوان با مشاور صحبت بکنن، ولی ایشون فکر میکنم چیز عمده‌ای که میگن، با وجودی که من مثلا گهگداری عصبانی هم میشم، ولی میگن اون عصبانیت من خیلی چیز نیست، ولی میگن که تو جدا برای خودت زندگی میکنی و نپذیرفتی این زندگی رو.
نه اون امکان داره عزیز، برای که تیپ روانیتون به این که هنوز آماده نیستید حکم میکنه، و بنابراین وقتی که من باید آماده بشم برای یه کاری، باید جدا باشم، درست مثل کسی که حاضر میشه لباسشو بپوشه از خانه بیاد بیرون با یه کسی بره بیرون، ولی فعلا جداست. اونو در شما میتونم ببینم، فقط اشکال کار دو چیزه، یکی این که ازدواج کردی، دوم سن ایشون که به هر حال با این ازدواج دیر از ناحیه ایشون یه مقدار پیامدهای منفی میتونه داشته باشه. من فکر میکنم اون نگاه و نظری که ایشون دارن شما هم همکاری کنید، یعنی الان و ظرف مثلا 2-3 ماه نه بیشتر به اینجا برسید که آیا میخواید با هم ادامه بدید یا نه. اگر میخواید خب در مسیر ساختنش که باش رشتم میکنید حرکت کنید، و اگر نمیخواید به نظر من بهتره که جدا بشید، و چون مواردی از این قبیل میتونه با گذشت زمان بدتر بشه، و چون اون دریچه‌ای که برای ایشون اگر ایشون و شما هر دو تمایل به داشتن بچه دارید بستیم. شاید بگید نه، نه ایشون و نه من بچه نمیخوایم و حتما هم نمیخوایم. خب حالا میتونید یک سالی هم با هم بچرخید و بگردید ببینید به کجا میرسید. ولی اگر موضوع بچه برای یکی از شما مطرحه، به ویژه برای ایشون، به نظر من بهتر است که ظرف دو سه ماه تکلیفتون رو برای ماندن یا جدا شدن مشخص کنید. ولی این کار رو با هر کمک هر کسی که حتی اگر فکر میکنید اونقدر دانایی و توانایی نداره اگر میتونید انجام.
آیکتور بله، بچه رو که هر دوتاییمون میخواییم. آیکتور من میخواییم دارم چقدر من واقعا سیستم فکریم درست هست، تجزیه تحلیلم درست هست، چقدر آی دکتر این بحث این که من با چهره ارتباط برقرار نمی کنم یا حتی حالتهای بدن یا همون بو یا حتی مثلا سیستم دندان و دهان و اینا میتونه اصلا چقدر میتونه مهم باشه یا چقدر میشه اصلاحش کرد؟
ببینید عزیز، با ماجرای جنبه فیزیکی مادی اون یه مسئله خواستن و نخواستن و یا ترجیحه. چهره برخی از اوقات برمیگرده به دیدن خشم یا نگرانی یا نامهربانی در یادم. من برخی از اوقات افرادی بودن که با ملاکای من زیبا اصلا نبودن، حتی یه مرد بوده، قصدم این نیست که زن و مرد هست، ولی صورت مهربان مواظب و مراقبش کاملا منو جلب و جذب کرده، در حالی که یک کسی با زیبایی 5 برابر اون آدم الان حتی یک دو تا جلو چشمم بیاد، با چشم خشمگین، با نگاه اعتراض‌آمیز و منتقد همه زیبایی رو برای من از میان برده. بنابراین اون تیکهی که برمیگرده به جنبه فیزیکی و مادی، موضوع ترجیح، موضوع خوش آمدن و بیان بند آمدن و ای بسا به مسئله زیبا شناسی و زیبا خواهی انسان مرتبطه با ملاکای خودش و ملاکای عمومی. ولی ماجرای ارتباط با چهره قصه دیگریست. من آدمایی بودم که وقتی یه ذره دقت کردم دیدم دیگه از منم وضعشون بدتره، چقدر نازیبان. اما شما اون اصطلاحی که حافظ میگه آنی دارد، که البته شاید منظورش یه چیز دیگه است، بنده متخصص اون کار نیستم، ولی یه دادما شیرینن یه دادما تلخن و این شیرینی و تلخی به زیبایی برخی از اوقات اونقدر مرتبط نیست. و به همین جاست که اگر تلخی صورت برخی از اوقات مثلا حال چشم ایشون، تعجب نکنید، مثل حال چشم پدرتون، اصلا مشکل شما اونجاست، مشکل شما اونجاست. در حالی که اگر حال چشم مادر شما رو می داشت که اونها رو نسبت بهشون نداشتید اصلا بهشون علاقمند می شود. اصلا یه دلیل گرایش ما به دلیل این شباهت هاست. و به همین جهته که این مقدار، چرا میگم تو کار روان درمانی و حالا که هر دو بچه می خواید کار دو سه ماه تکلیف رو روشن کنید عزیز، یه مقدار از این موضوع به هر حال می تونه آدم به تدریج نگاه دیگه ای داشته باشه به ظاهر زیبایی و ترجیحاتش. اما وقتی که یه صورتی شیرین نیست بهتره با هیچ چایی نخورید. برای خوشا شما با تو صحبت کرد.
متشکرم آقای دکتر. من فقط یه جمله دیگه بگم در مورد خود رادیو فوق‌العاده صفا و همه جه. من میخوام بگم تبلیغاتتون هم بسیار عالی و حرفه‌ای است، چون من یه مقداری تو این زمینه آشنایی دارم. فوق‌العاده تبلیغاتتون حرفه‌ای است، من همشو گوش میدم، خیلی جالب هست.
لطف دارید، متاسفانه تبلیغات دست ما نیست. برخی از اوقات دوستان تبلیغ دهنده آگهی دهنده اونو میخوان و بعدم من که هیچ آگاهی تخصصی ندارم اینو میخوام، در حالی که اگر شما جنبه خوب درش میبینید مربوط به اوناست، اگر جنبه بد میبینید احتمالاً ما نظر مشورتی دادیم که به جایی که کارو درست کنیم، مثلا اگر از من پرسیدن خراب شد. ولی من از بعضیاش بسیار راضیم و بعضیاش خیلی خوشحال نیستم. ولی فرض کن صاحب کالا حرفش یه مورد الان بذار درس کنم، یه موقعی که دو تا مورد است که صاحب کالا میگه آقا من 5 برابر بیشتر دارم پاداش پاسخ میگیرم. من هدفم از تبلیغی نبود که از تبلیغ من شما خوشتون بیاد، هدف این بوده تبلیغ من مؤثر باشه. برام این تبلیغ من مؤثره، من حتی با نصف تبلیغی که شما هم میکنید میتونم مثلا سولد اوت باشم یا این کار رو انجام بدم. و به همین جهت است که امیدوارم این فرصتی که شما من دادید یه پاسخ باشه برای دوستان. دوستان خوب عزیز، تبلیغ برای مؤثر بودنشه، برای اینکه شما خوشتون بیاد نیست. علاوه شما که دوست دارید تبلیغتون رو خوشتون بیاد، لطفاً به ما تبلیغ که خودتون خوشتون میاد بدید، ما واقعا از نظر مالی ازش استفاده کنیم، ولی خوشحالم این فرصت رو من دادی.
الان یه درد در صورت شما خودتون اون آگاهیایی که در مورد کلاستون میدید اینقدر مختصر ولی اینقدر مفید و جالب هست، من خیلی از اون هایی که خودتون توی صحبتاتون اول چیز میگید به نظر من اونا خیلی مؤثر هست، فوق‌العاده است.
به هر حال مرسی.
در هر صورت شما فکر می‌کنم فوق‌لیسانس اقتصاد هم دارید و توی این زمینه شکست نفسی میکنید، فوق‌العاده خودتون ماهرانه عمل میکنید و به نظر من خودتون هم تبلیغات انجام میدید میتونید استاد باشه، ولی خب فکر کنم وقتش رو نداره.
برون ممنون تمرای تو دنبال برشکستگی منی، برحال در این کار موفق. خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی متشکرم دکتر، ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. چنگال ارجمند با ما باش.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
USC Institute of Armenian Studies برگزار می کند Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه همگی در کنار هم در یک روز، شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا ستراکیان از نیوز دیپلی، هنرمند نوآور واحد بربریان و اریک نظریان فیلمساز، الکساندر سروپیان خالق هیدو و گبورگ سرکیسیان، موزیسین های نوآور و نام‌آور ارامنه بیرو، سیما کنینگهام و سرو به همراه بند فرانسوی کلکتیو مرز بزار. حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون تومو و سیبیل نت. شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر دانشگاه USC. سامپل Good and Creative Innovative Food. ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان. چک اوت Innovate Armenia on Facebook. 213-347-4931 213-347-4931. شنبه 21 فوریه دانشگاه USC. Innovate Armenia.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار.
دفاتر پیام شایانی وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنهیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 97 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپ کیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشنویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی رو من از روز سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 10 مارس ساعت 7:30 در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید. عزیز
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، دانشجوی پزشکی هستم.
سال چند صداتون دارم ولی با خشخش بسیار همراهی، میتونید برش کاری بکنید؟ بکنید. چند سالتونه و سال چند دومید عزیز؟
21 سالم.
خب حالی که صداتون که بدتر شده، اگر همون برگردید به صدای بد قبلی چون حالا که خوبش کردید خراب شد جان.
نمیدونم الان بهتر
شد. That's okay. بفرمایید.
آقای دکتر، من توی نوجوانی دبیرستان میخواستم برم رشته ریاضی و مهندسی بخونم، ولی خانواده من همه پزشک بودن و با من مخالفت کردن، یعنی یه جورایی راضی کردن که حتما برم پزشکی و مهندسی هم به درد نمیخوره و از این حرفا. بعد موقعی که کنکور دادم به رفته کنکورم خوب شد، میخواستم برم داروسازی که حداقل بعد از اونم یه شرکتی داشته باشم و بیشتر علاقه داشتم که اون مدل کار بکنم، ولی خب بازم با من مخالفت کردم، نذاشتم که من برم داروسازی، یعنی گفتم که اصلا پزشکی نسبت به داروسازی اصلا قابل مقایسه نیست و از این حرفا. بعد الان من این سال واقعا با عذاب گذروندم، یعنی هیچ وقت با اشتیاق درس نخوندم و علاقه ای نداشتم نسبت داشتم، ولی خب اصلا نمیدونم بعد چی کار کنم، اینجا سرعت تغییرش هم نداشتم دیگه بعد از اینکه دانشجو شدم. چند وقتی پیش خواستم با دندون پزشکی پرورش بدم که حداقل درد سرش و مدت تحصیلش کمتر باشه و آیندهش هم مسئولیتی اونقدر یه دوش من نباشه که حالا اگه خیلی هم مثلا پزشکی خوبی نبودم از وجدان داشته باشم، ولی خب اونم باز اونقدر مصمم نبودم که این تغییر رشته رو بدم و الان خیلی سردرگم، نمیدونم باید چی کار کنم.
به من بفرمایید، به من بفرمایید تو خانواده پدر و مادر و خواهر برادر اولا چی دارید و اونا چی میکنن؟
پدرم پزشک هستن، بعد یه برادر دوقلی دارم که اونم با من هم کلاسی و با هم پزشکی میخونه، یه خواهر کوچیک‌تر هم دارم.
اون چند سالشه؟
اون 15 سالشه.
به من بفرمایید تو خانواده بستا بلا واسطه و بلا فاصله شما ایمیدیت فامیلیتون کی دیگه پزشکه؟
جان
تو خانواده دیگری که آخه میگی تو خانواده همه پزشکن، کیا
دیگه؟ بله بله، خاله هم شوهر خاله هم داییم زنداییم عمه همه پزشکن.
به من مادر چی خوندن چه میکنه؟
مادرم تو خلیسان که زبان دارم.
به من بگید که شما چقدر با اصولا اتوریتی مسئله دارید، یعنی چقدر وقتی کسی قدرت داره فرمان میده دستور میده یه مقداری شما باش موضوع و مسئله پیدا می‌کنید.
خب
حتی
حدودی
اینطوری،
ولی خب تمام خانواده‌ام نتونستم.
نه متوجه. حالا به من بگید سه تا عیب پزشکی چی عزیز از نظر شما یا برای شما؟
سکرده شیکیشونه که خیلی طولانیه تا یه چند سالگی آدم گرفتار میکنه و بعدش هم درد سر زیادی داره از نظر زمانی که آدم باید بذاره واسه کار. بعد من نمیخوام الان جوونی موتوی این دفعون دفتر آینده بیه پزشکی بزنم، چون خب خاله هامو دیدم و دیدم که چقدر طولانی پر درد سر بوده مسیرش. بعدم من کلا کارایی دوست دارم که یکم اکشن تر باشه، یکم از اون محیط بیمارستانی، محیط مطب نشستن و مریض دیدن و درسای صرفا حفظی و خشک پزشکی خوشم نمیاد.
به من بگید که شما نظرتون راجع به ازدواج و خانواده و بچه چیه؟
دلم میخواد خانواده خوبی داشته باشم در آینده، مادر خوبی و همسر خوبی باشم، برای اهمیت داره خیلی.
نه آخه ببینید عزیز، اگر من از هزار تا دختر بپرسم رو خط رادیو همه همینو میگه. اولا دلتون میخواد تو چه سنی، نه تو چه سنی دلتون میخواد ازدواج کنی؟
24-5
سالگی. به من بفرمایید دلتون میخواد چند تا بچه داشته باشه؟
دوتا.
به من بفرمایید دلتون میخواد اصلا کار بکنید اگر همسرتون از نظر مالی و اینا امکانات فوق العاده؟
بله 100%، ولی خب نه اینکه فول تایم و همه وقتم برای کار باشه.
مثلا میخواید چه کنید؟ چقدر پارت تایم کار بکنید؟ رو هفته چند ساعت؟
هفته ای مثلا 40 ساعت.
شما میخواید هفته 40 ساعت کار بکنید؟ اسم این فول پارت تایم، اینکه فول تایم عزیز.
خب نه من نمیدونم، مثلا 4 روز در هفته رو کار کنم، 3 روزش رو کار نکنم.
اون 3 روزش رو میخواید باش چی کار؟
تفریح و کارهای دیگه.
مثلا چیه اون تفریح؟ اون تفریحات که شما دوست دارید بکنید تنها یا با همسرتون و بچه ها معمولا چی عزیز؟
نمیدونم، کارهای دیگه مثلا چیزایی دیگه یاد گرفتن، ورزش، سفر، کتاب خوندن، من عکاسی میکنم، عکاسی مثلا یه همچین کارایی، کارایی چانه بیدن نمیدونم، ولی خب آخر آدمایی که دیدم پزشکایی که تو رو برام هم صبح هم از هر روز کار میکنن نمیرسن واقعا، نه به مثلا بچه هاشون درست بود دیدن، نه به کارای دیگه شون اونقدر نمیرسن. من به خاطر این اینطوری میگم.
شما فکر میکنین اونا انتخاب کردن؟ کدا چرا خاله شما یا زندایی شما نمیتونه بگه من ساعت مثلا 9 کار میکنم تو 2 میرم خونه؟ چی میشه ای مطب داشته باشه؟ نه اون نخواستنه، نه نتوانستم. ببینید عزیز، اون آدم وقتی نمیخواد خب نمیخواد، اون دلشون میخواد 60 ساعت کار. ولی شمایی که میگید من نمیخوام 60 ساعت کار، میگم خب نکنی، شما برید 9 تا 2.
آخه
یه چیه اینقدر
گرفتار میشه
دیگه اونها؟ همچی حرفی نیست عزیز، هیچ کس گرفتار نمیشه، آدم ها خودشونو گرفتار، این نوع آزادی هست. حالا بذارید بریم سراغ یه مسئله دیگه. لطفا یه ذره دقت کنید چون برای من مهمه. رابطه شما با برادرتون چگونه است همکنون یا چگونه بوده تا به حال؟
لطفا خیلی
هم دیگه نزدیک گوشی هایی باشید یه ذره ببینید یه حرف هیچی ولش کنید. حالا درست شد عزیز. ببینید شما نمیخواید چیزی رو به میل دیگران درست کنید، با میل خودتون میرید. برای بچه های دوقلو این احتمال هست، بنابراین اینکه همدیگر رو دوست دارید ولش کنید، از شعار بیاد بیرون، اون همه جواب میده. حرف من این است که بذار اینو به شما بگم، چقدر شما فکر میکردید در رابطه میان شما دوتا او خیلی جا بیش از شما برنده است؟ از 2 سالگیتون تا 7 سالگیتون، چه 11 سالگیتون تا الان؟
تا
حدود
این طور فکرش میکردم.
چقدر فکر میکنید جامعه ایران و خانواده به هر حال یه تبعیضی به نفع ایشون علیه شما رو به دلیل اینکه شما دخترید اون پسره اعمال میکرد؟
آره این مسئله واقعا هست، یعنی احساس من هست و باشم توی خونه خیلی وقتا مشکل داریم با این حرفی که من میزنم و مثلا برادرم میگه که ما فرق داریم، من پسرم تو دختر، مثلا من میگم قرار نیست با هم فرق داشته باشیم و خب خانوادم تا حدودی این حالت مثلا فرق رو دارن، یعنی میذارن، البته خب خودشون قبول نمی کنن ولی من اینطوری حس میکنم.
شما من بگید که چقدر دلتون میخواد مثلا در آینده با برادرتون مثلا همکار باشید و یا توی یک مؤسسه با هم همکاری داشته باشید؟
نه خیلی دلم
نمیخواد،
چون
حالا به من یه چیزی بگید، برادر شما از نظر ظاهر به عنوان یه پسر یا یه مرد خوشتیپ یا خوش اندام رو شما اون رو چوری میدید؟ برادرش رو بذارید کنار، فکر کنید یه پسری رو شما میدیدید با این صورت و این بدن، او رو چگونه میبینید؟ به عنوان یه دختری که، یا فکر کنید دخترای مانند شما وقتی برادرتون نگاه کنن نظرشون راجع به اون چیه؟
خوشتیپ و خوش هیکل
خوبه. حالا اگر شما برید توی جمعی از دخترها و کنار 100 تا دختر همسن و سال خودتون باشید، فکر کنید مردان یا دیگرانی که به شما نگاه میکنن شما رو در جایگاه برتری میان دختران میذارن یا برادرتون رو در پایگاه بالاتری در میان پسران؟
از
نظر
ظاهری
آها
فکر میکنم مثل هم باشیم، زیاد فرقی از این نظر نمیدیم.
نه من راجب شما دوتا نمیگم. ببینید برادرتون رو میذارم وسط 100 تا پسر 21 ساله و شما رو هم میذارم وسط 100 تا دختر 21 ساله. شما به من گفتید که برادرتون از نظر ظاهر و صورت و اندامش خوبه، یعنی مثلا از 83% اونا بهتره مثال، یا از 94%. من میخوام بگم جایگاه شما وسط دخترها، شما دوتا رو من مقایسه نمی کنم، جایگاه شما وسط دخترها.
منظورم اینه که منم مثلا از همون 83% بهترم.
اوکی به من بگید برادر شما چقدر میخواد، کی میخواد ازدواج کنه یا نظرش راجع به ازدواج چیه؟
اونم تقریبا مثل منه، یعنی این فکر نمیکنه که حالا خیلی دیر یا اصلا ازدواج نکنه، اونم مثل من تقریبا.
به من بگید که الان این دو سه سال معدل شما در مقام مقایسه با معدل او چند اندازه است؟
این همه معدلمون.
اوکی شما برای چی میخواستید برید میخواستید برید ریاضی و فیزیک بخونید که باش چی بعدن بخونید؟
من دوستشم معماری بخونم، از فضای کار و اون مدل کاری که یه مهندس معماری داره حالا توی شرکت توی ساختمون، از اینجور چیزا من دوست داشتم، اینو شخصیت هم اونطوری میدیدم که باید همچین شغلی راضی میشم و کیس میکنم تا یه کار خیلی خشک و مذهب و این حرفا.
چقدر در زمینه نقاشی و طراحی کار کردید یا کلاس رفتید یا خوبی؟
نقاشی و طراحی نزیاد اصلا کار نکردم.
آیا در خود
از حرفایی که من میزدن اون موقعی که میخواستم برم ریاضی میگفتن تو که نقاشی بلد نیستی، معماری مالی کسایی که خیلی نقاشیشون خوب و فلان.
نه نقاشی نه، ولی به هر حال چقدر تو این مایه طرح و اینا هیچ وقت نبودی؟
نه ولی عکاسی من میکنم در حال حاضر.
ببینید عزیز من بذارید پیام ها رو بشنویم، شما هم فکر کنید اگر حرف دیگه ای میخواید درباره خودتون و خانواده بزنید به من بزنید، صحبتتون رو بعد از پیام هایتون میشنگ چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستفود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. srudivision.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا IRS برای آدیت سراغتون اومده چون بدهی مالیاتی دارین؟ اینو بدونید که همیشه یک راه حل اساسی وجود داره. حمید فروتن، CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتان انجام خواهد داد. حمید فروتن، CPA CGMA. 855-99-MY-CPA. 855-996-9272.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com. 323-462-44-44. 323-462-44-44.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی متاسفانه میست که تلفنشون قطع شد. از این بابت متاسفم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
خوب است، خیلی ممنون از اینکه تلفن منو قبول کردید. من واقعا ازتون تشکر میکنم. شما واقعا یک معجزه هستید در فرهنگ ایران.
ببخشید، چی شد یه دفعه؟
شما به من خیلی کمک کردید که یه سری مطالعاتی که داشتم و دنبال اون حقیقت میگشتم که با خدا مشکل خدا و طبیعت رو حل کنم و هر راه رفتم نتونستم و شما با اون به کلید طلایی اخلاق انسانیت و واقعیت به من گفتید که اینا میتونه فیلتری باشه که ما باورهای ارثی و فرهنگی خودمون رو بر اونها تطابق بدیم و واقعا به اون آرامش فکری برسیم و واقعا مدیون شما هستم که این کلید طلایی رو به من دادید.
اولا لطف دارید و از قبل هم محبتی کردید، اما اگر میشه این کلید به خانه‌ای باز میشه که توش این چیزا هست، چون من خودم بی خانمانم، یه دفعه هم به ما بدید که من بدونم چه بوده. یه اشارتی داشتید، یه مقدار ظریف و دقیق بود، ولی چون نمیخوام تفسیر بکنم، اگر دلتون میخواد بفرمایید تو چه زمینه‌ای چه پرسش‌هایی بود، یا بعدن خودتون چه احتمالاً پاسخی برای اونا پیدا کرد؟
پشتش هایی که بود از نظر خود، البته سوالی که ازتون دارم به این ربطی نداره، اون یه مقدمه‌ای بود که شما یه خود سیستم فکری من رو آشنا بشید،
پس ازش بگذارید اگه میخواید بگذارید، خواستید بعدم برمید،
چون این مقدمه‌ای بود که من وارد اون مسئله که مطرح کردم برمید. ببینید، هفته پیش شما با یه خانومی صحبت کردید که مشکل شکاکی داشت و اون خیلی به من کمک کرد، برای اینکه من همش درسته که این کلید طلایی رو داشتیم، ولی باز هم شما میدونید بر اساس اون سیستم استدلالی که از اون دم جایی که در دوران کودکی میاد، باز هم ما نمیتونیم بعضی موقع ها به مسیر درستی حرکت کنید و با شناخت خود بدونید که خب از نظر کودکی که برنامه ریزی هایی شده میتونید اون سیستم استدلالی رو ایمپروو کنید. نکته خیلی قشنگی رو که شما به اون خانم شکار گفتید که شما شک رو با شک چیز جواب میدید و این رابطه علیت و معلولیت رو کوریلیشن کنید و برای همین تمام سیستم به هم میگیده و من خیلی وقت بود میخواستم ببینم چه جوری میشه این سیستم رو ایمپروو کرد. خب خیلی مطالعه میکنم در مورد شما و صحبت هایی که میکنید. یه سوالم اینه، سوال اصلی اینه، شخصی که در زندگیش انسان خوبیه، چون الان خیلی باید مسئله رو به رو میشم در اطراف، البته روانشناس نیستم ولی اصلا رفت رو نداره، ببینید یک انسان خوبیه، انسان فداکاریه، کار درست بر اساس همون اصل طلایی اخلاق انسانیت و واقعیت کارهاشو انجام میده، ولی به خاطر دمج هایی که در گذشته بر اساس افسردگی کودکی یا بزرگترینش به اینجا برای من از آمریکا هستم مهاجرت کرد، با میشه این سیستم استدلالی به جایی بره که خودش رو چون مهاجرت کرده در اون جایگاهی که باید باشه نبینه و چون بعد از یک مدتی این حالت رو میبینه که دیگه راه برگشتی نداره، به صورت افسردگی خشم، بعد اون سیستم چه جوری میتونه بره به این که دیگران رو مقصر بدونه. این رو اگر جزئیات بیشتری میخواین اذیتتون نکنم در اختیار بذارم، ولی این مسئله برای من الان خیلی مهمه که بذارم.
ببینید عزیز، من یه حدسیاتی میزنم ولی شما خودتون هستید، نمیخوام برم سراغ گمانه زنی. بذارید ازتون دو تا خواهش کنم، یکی این که یک کمی صداتون شاید بتونه بهتر و شفافتر باشه، چون خوشبختانه رادیو صدای خوبی داره ولی میخوام دوستان باش راحت باشن. دوم، یه ترکیبی کردید که من باش گرفتار شدم، یعنی اگر شما میخواید به من بفرمایید که یه نظام علمی، عقلی، واقعی و منطقی در جریان یه تجزیه و تحلیل یه موضوعی به دلیل عوامل دیگه میتونه دستخوش به هم ریختگی باشه، بده. چیزی که فان در وقت گفتگوی شما به نظر اومد مثل اینه که شما میخواید یه غذای خوشمزه خوبی درست کنید یا یه کیکی درست کنید، یه چند تا مگس هم از این ور اونور میان و میخوان برن روش و شما با دستتون هی پس میزنید. و بسیاری از اوقات ما تو زندگیمون برای این که بخوایم اون چیزی که واقعی، علمی، عقلی، منطقی و البته کنارش اخلاقی و انسانی است رو رعایت کنیم، این مگسا میان که اون بر میتونه بگرده به فرهنگ و جامعه ما، به کودکی ما، به زمینای ارثی ما، یا حالا در مورد شما چون اضافه کردید ماجرای مهاجرت که ما رو در یه شرایط دیگه قرار میده، درست مثل این که میبره این شیرینی ما رو توی منطقه‌ای که اینقدر پشه هست که مثلا از من یه جاهایی رفتم که وقتی به گوشت نگاه میکردم گوشت رو نمیدیدم، وقتی قصاب دستش رو میزد اون موقع گوشت رو میشد دید، برای که مثلا واقعا 200 تا مگس از روش بلند میشد. توی کشوری رفتم، حالا علتی که دارم اینو خدمتتون عرض میکنم چون اونجا یه کشور دیگری بود، واقعا مسئله مثل مهاجرته. توضیح اگر بیشتر بید نگرانی وقت رو نداشته باشید، به من بفرمایید مشخصا موضوع یا مسئله یا مشکل کجاست و بعدم ارتباطش با مسئله علیه.
حتما شما کاملا متوجه شدید من چی میگم. ببینید انسانی که سیستم استدلالیش اون به قول شما مگس اون زیر یک گوشت فوق‌العاده خوبی قرار داره، ولی این مگس رو به هیچ عنوان نمیذارن که چیز کنه. و این به خاطر من تشخیصم اینه که سیستم استدلالیش به خاطر مقایسه و اینکه خودش رو قربانی میدونه. یعنی اینجوری بگم، چه جوری یک انسان میتونه این سیستم رو به خودش رو قربانی میدونه و هیچ راه برگشتی نداره و گیر کرده با اینکه انسان خیلی خوبیه، واقع‌بینیه، خیلی از اصول اخلاقی همه چی برخورد داره، ولی خیلی ها رو میبینیم که گیر کردن و خودشون رو قربانی میدونن. نمیدونم بهتون کمک میکنه
کمی، ولی بگذارید یه کمی با هم تو این زمینه یه جور دیگه پیش بریم. برای این که من یه پرسش ازم، شما یه سی دی علم و شبه علم من و دو نفر از دوستان خوب از آقای دکتر نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده رو شنیدید یا نه؟
نه اتفاقا چقدر شما باهوش هستید، درست لیستمه چون من الان سی دی موفقیتتون رو کامل کردم، چون خودم احساس کردم من اون علم و شبه علم
رو لازم. حتما ببینید عزیز، من یه توضیح کوچکی عرض میکنم شاید پاسخ شما باشه، چون این موضوع فوق العاده مهمی است و شنوندگان خوب عزیز فقط بدونن که چون به اختصار معمولا و حتما ناقص خواهد بود. ببینید من و شما در یک سال اول با حس زندگی میکنیم، جهان ما جهان حسی است، یعنی فقط لمس به یک اعتبار، حالا اگر نوره که میشه چشم، اگر ارتعاش میشه گوش، چون یه حس واقعا بیشتر نیست و اون حس لامس است، حالا اون انواع معنایی به یک اعتبار نداره. من در یه سال اول با حس زندگی میکنم، بنابراین مهمترین موضوع من مسائل حسی من است به عنوان یک کودک، غذای منه، خواب منه، شستشوی منه و بازی فیزیکی که از یه سنی بعد با من میکنن یا من به هر حال اون رو مثلا با بازی کردن با دستای خودم از 4 ماهگی به بعد خودم رو حس و احساس میکنم. پس من در 14 ماه اول جان رو حس میکنم یا در 1 سال اول. بین 1 تا 7 سالگی دو چیز به کمک من میاد، یکی هوش من، اینتلیجنس، که روابط سطحی و ظاهری رو من نشون میده و من میگه چیکار بکنم که از مادرم یه شکلات دیگه بگیرم یا پدرم این اسباب بازی رو برای من بخره، و ضمناً تخیله، یعنی ایمجینیشن منه و تصورات منه که در ذهن من اهمیت فوق العاده پیدا میکنه و من با خودم حرف میزنم، با دوست خیالی خودم یا با اسباب بازی خودم به عنوان یه موجودی که درست مانند انسان احساس دارن حرف میزنن، که گربه هم میتونه برای من برقص، سگم ویولون بزنه. بنابراین من با حس و هوش و تخیلم بین 1 تا 7 سالگی زندگی میکنم. اما اگر انسان با همین حس و هوش و تخیل زندگی میکرد مشکلی نداشت. انسان به دلیل داشتن یه لایه دوم مغز که لیمبیکشه و بعد کورتکس سومی، دو چیز رو در خودش رشد میده، یکی احساس feeling and emotion، احساس و هیجان، و یکی نظام باورها و اعتقادات، belief system. پس بنابراین من بین 1 تا 7 سالگی در حقیقت یه مجموعی از احساسات و عواطف و به یک اعتبار همه احساسهای مهمه انسانی رو در خودم رشد میدم، از اطمینان گرفته تا امنیت گرفته یا استراب گرفته یا غم گرفته یا شادی گرفته یا ترس گرفته یا فرض کنین خشم گرفته، همه احساسات خوب و بد، چون احساس هم مثبت هم منفی، هم شادی هم غم. پس من یه زمینه از احساسات و عواطف روش کنم و ضمناً نظام باورها و اعتقادات من، بیلیف سیستم من روش پیدا میکنه. مثلا مادر من بهترین زن دنیاست در حالی که احساس خوبی هم راجبش دارم، یا همسایه روبروی ما آدم بدیه و این مردا بدن، اینم چون آدم عینک داره یا سیبیل داره برای ذهن کودک بچه آدمای عینکی یا سیبیلی خوبن یا بدن، یعنی کسانی که سیبیل دارن. بنابراین شما میبینید من نظام باورهام درست کنم. همینجاست که من میبینم تو خانه ما، من به عنوان یه بچه که در وجودم حک میشه، میگن العلم و فسقر کل نقش و فلحجره، اون علم کودکی مثل نقشیست که روی سنگه، میبینم حضرت ما 3000 بار من شنیدم حضرت فلان با قبل و بعد، ولی بقیه یا حضرت بودن یا هیچی بودن، یادم که اصلا مسخره و دروغگو و حق باز بودن. بنابراین من یه باورایی هم پیدا میکنم، یاد یه کتاب میشه، یه کتابی که اصلا همه کتابخونهای دنیا هم به پاش نمیرسن، بقیه هم کتابان، اونم کتابایی بعض وقت سال اولم که حتی ممکنه دوستشم نداشته باشم یا خوشم نیاد یا خوشم بیاد، اصلا قابل مقایسه با اون کتاب نیستن، اونم به همینجاست که خیلی اون کتابم نمیخونن، برای اینکه فکر کنن اصلا این فراسوی ما هست. پس ببینید اشکال کار انسان چیه؟ بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل که اصلا ابزار دقیق و درستی نیستن، فان غالبا ما را اشتباه برن، دو چیز در ما رشد می‌کنه: احساسات، عواطف و هیجانات که با خودش جنبه مثبت و منفی داره، عشق و تنفر داره، و بالاخره این ور قضیه باورها و اعتقاد. حالا در انسان امروز این اتفاق می‌افتاد، در گذشته می‌رفته به 18 و می‌رفته به 100 و آدم ها با همین بودن، یعنی انسان دیروز تصویرش حس و تخیل و هوشه که ازش احساس و باور درست شده و به همجاست که 500 سال میگذشت مردم فرقی نمی کرد. اما برای اولین بار شرایطی فراهم اومده که وارد بحثش نمیخوام بشم، که ما از اون کورتکس یه ظرفیتی داشته استفاده کردیم، اون قسمت بالای مغز، بالاخونهی که خالی بوده پرش کردیم که اسمش شده عقل، rational mind و thinking یا reasoning، و بعد ارسطو هم اصولش رو گفت به اسم منطق. بنابراین یه چیزی به اسم عقل و منطق وارد صحنه شده و این عقل رفته سراغ واقعیت و علم رو به وجود آورده، و بنابراین حالا ما با این علم و عقل و واقعیت زندگی میکنیم و این عقل تنها قسمت آزاد بدنه که به خاطر اون مسئله آزادی به وجود اومده، به خاطر اون آزادی اخلاق به وجود اومده، به خاطر اون اخلاق مسئولیت درست شد. پس بنابراین این عقله که با خودش اخلاق و آزادی و یا آزادی و اخلاق و مسئولیت رو هم موجب شده که مجموع این رو من خرد میگم و اون آدم خردمند روی همچین موجودی میبینم، و این موجودیست که میتونه در 18 سالگی به خاطر رشد عقل یا حد اکثر 22 سالگی یعنی اون مرحله فرمال اپریشنال استیجی که در تفکر و باور درست پیاژه میشناسیم، به عقل کاملی که برای انسان ممکنه برسه که توانایی برداشت درست از واقعیات جهان و آنچه که تجزیه و تحلیل و طبقه بندی و استدلال و رسیدن به نتیجه و هرچه هست رو داشته باشه. حالا این موجوده که باید بره نظام احساسات، عواطف و هیجانات خودشو به وجود بیاره، نمال 1 تا 7 سالگی، حالا با علم و عقل و واقعیت و با توجه به آزادی و اخلاق و مسئولیت، اولا میره به جنگ افسردگی. به همجاست که امروز کاگنیتیو تراپی بهترین راه از میان بردن افسردگی است. میره به جنگ استراب، میره به جنگ خشم، میره به جنگ احساس گناه، عدم اعتماد و اطمینان، احساس شرم و خجالت، احساس حقارت و ناچیزی. علتش این است که حالا مجهز است به این حربه که همه اون احساسهای بد و منفی رو دور بریزه و در خودش احساسهای خوب رو رشد بده تا بتونه حتی ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو که فقط در اینجا ممکنه با آدم عاقله که عاشق میشه، عاشق بشه. و ضمناً میره سراغ نظام باورها و اعتقاداتش و همه اونا رو زیر سوال میبره از آغاز تا پایان، مثلا در 3 زمینه: خدا، طبیعت و انسان. و در نتیجه حالا یه نگاه باور و اعتقاد دیگری نسبت به موضوعات اعتقادی و فلسفی و جهانبینی پیدا میکنه. این انسان امروزه که در حالی که گذشته کودکی رو پشت سر گذاشته، حالا اومده یه تجنظری کرده و انسان امروز از نظر من یا آدم در حقیقت عاقلی است که با عقل خودش و عقل دیگران به واقعیت نگاه کرده، علم ساخته و از این علم و عقل و واقعیت همطور که از این مجموعه ساخته. اما اینو میگم بعد پیام ها رو میشنویم، اشکال کار اینه که اگر این عقل و علم و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت جای خودش رو محکم نکنه و نظام احساسات و عواطف و هیجانات خودش رو به وجود نیاره و نظام باورها و اعتقادات و جانبینی و فلسفه رو نسازه، اون 7 سال اول باز هنوز غلبه میکنه و کار دست ما میده. و دوم، هنوز ممکنه با انفجاراتی که مال 1 تا 7 سالگی هست من عاقل واقع بین دانا رو به هم بریزه، درست مثل یک جراحی که با وجودی که 10,000 تا عمل جراحی انجام داده، اگر رفت تو اتاق عمل و دید مادرش یا دخترش یا پسرش تو اتاق عمل روی تخت افتادن و نمیدونست که مریضش کیه، باید اونها رو عمل کنه، بسا دستش بلرزه و بگه این کار رو نمیتونم بکنم. چرا؟ برای که انفجار اون احساسات و عواطفی که هم از گذشته است و ای بسا هم اکنونه عقل رو زائل میکنه و آدم رو به هم میریزه. و اینجاست که شما وقتی که اشاره به گذشته میکنی و گرفتاری و در قید و بندها رفتن، نشون میده که رشد عقلی، علمی، منطقی و واقعی من با همکاری آزادی، اخلاق و مسئولیت من از قید و بند گذشته آزاد نکرده و در زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و خانواده و کودکی و گذشته و کشوری که درش زندگی میکردم گرفتارم، حتی زیر فشار زمینه‌های طبیعی تحمیل شده به خودم هستم. و معلومه که اینجا انتخابش با همه اون گیر و گرفتاری همراست و همینقدر یه ذره سرش رو این ور میبره، یکی از اون مگسا خودش رو به یه قسمتی از این شیرینی یا کیک میرسونه و حالاست که موضوع و مسئله من و شما میتونه باشه. بگذارید این رو که به اینجا رسوندیم با پیام ها من به آخر برسونم، برمیگردم نظر شما رو ببینم چه هست. در خدمت هستم شنگ رجمن، با ما باشه.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی؟ چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن ویهو حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمت‌های پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
زیباتر از ما. کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28
28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیت، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین ticketer.com. تلفن اطلاعات 310-477-41-41 310-477-41-41 PersianArts.org.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2-777-999 و mraccident.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خیلی خیلی زیبا، عالی، کامل، قشنگ تمام این چیزها رو بر من گذاشتیم سر جاش. خیلی پس من میگم که کسی که استدلالی داره که خودشو در جایگاهی میبینه که حالا ما میگیم 100% قربانی شده، اصلا نمیخوایم راجع به اون مسئله بشیم، خودش رو در اون جایگاه میبینه و حالتهای عصبانیت به صورت خودآزاری و دیگر آزاری درونش مثل اون مگساهی میاد و میره، به خاطر اینکه دیگران رو مقصر میدونه، خودش رو شاید به خاطر تصمیماتی که گرفته. این شخص میتونه به خودش کمک کنه، اون احساسات رو که همون حالت علیت معلول رو داره با هم از همون دوران کودکی رفت به این ها رو برداره و تبدیل و فیلتر کردن این احساسات بر اساس علم واقعیت بتونه این ها رو بذاره کنار و روش کنه. این امکان برای این شخص هست
ببینید
دوچار عصبانیت و خودآزاری و دیگر آزاریه.
سه چهار تا مسئله اینجا مطرحه، بذارید بر دو سه تاش من اشاره بکنم. یک، تنها قسمت آزاد وجود انسان عقله، بقیه بر اساس اصل علیت، البته با توجه به اینکه میدونیم تعمیم اصل این همانیست کار میکنه، حالا وارد پیچیدگی بحث فلسفیش نمیخوام بشم، ولی اون چی که امروز فیزیک و شیمی و فرض کنید بیولوژی هست بر اساس به نوعی علیت داره مطرح میشه و عقل تنها قسمتی است که بر اساس اصل علیت کار نمی‌کنه، بر اساس اصل اویدنس دلیل کار می‌کنه و به همین جهتی که تنها قسمت آزاد وجود ماست و تابع به بستا عوامل گذشته نیست، او خودش می‌تونه مستقل عمل کنه. حالا اولا پس من می‌تونم خودم رو آزاد کنم، به همین دلیل بود که روزی یک انسان می‌تونه خودش رو از فرهنگ و تاریخ و جامعه و گذشته و خانواده و کودکی آزاد کنه که عقل داشته باشه و یا عقل رو به کار بگیره، در غیر این صورت نه. شماره یک. دو، ما قرار مسائل گذشته رو در دنیای امروز و با چشم و آگاهی و دانایی امروز بهش نگاه کنیم، ولی اگر بخوایم اون رو به صورت قبلیش نگه داریم که درست مثل اینی که چاقویی رو به بدن من زدن من نگه داشتم، من باید اون چاقو رو در بیارم و حتی با توجه به توانای علمی اگر ممکنه جاشم نگذارم بمونه. من نمیتونم بگم که به من مثلا در شرایطی که برای من به وجود آوردن و منو مجبور و محکوم کردن که این درس رو بخونم یا نخونم، این ازدواج رو بکنم یا نکنم، این سفر رو بیام یا نیام. بسیار خوب، موضوع اصلی و اساسی انسان اینه که با آنچه که داره باید بهترین رو بسازه. مسئله سازگاری که سبب شده ما وجود داشته باشیم و موجودات دیگه وجود نشن، برای که اونا نتونستن خودشون رو با شرایط سازگار کنن. بنابراین من نمیتونم صبح تا غروب بگیرم بشتم درباره ظلمی که در گذشته من شده حرکت کنم. من با تکرار ظلم گذشته ظلم بیشتری به خودم میکنم. یه آدمی از من $100 گرفته و من نداده، من به خاطرش رنج بردم. اگر 10 دفعه دیگه به خاطر میارم، ای بسا خیلی بیشتر از $1,000 دارم به خودم آسیب میزنم. من باز دارم به اون آدم پول میدم. ببینید مسئله در اینه که کسی نمیتونه به بهانه اینکه دیگران بد کردن بگیره بشینه راجع به بدی اونا فکر کنه. خب باز دوباره دارم بد میکنم. من اگر بگم این گذشته رو مبنای کار قرار بدم، ببخشید من این گذشته رو مبنای کار قرار دادم که از پا در میام عزیز. مسئله انسان این آزادی و رهاییه. من که نمیتونم یه چاقو به من زدن بگیرم بشینم، یه ماشین به من زده از چراغ قرمز رد شده، من تو خیابون داشتم رو عابر پیاده که حق داشتم و سبزوله میرفته پای من زده شکسته، من اونجا بگیرم بشینم و بگم من میخوام بدونم بر من چه کرده؟ آخه این که بازی شد، این که اصلا شرط علم و عقل و واقعیت نیست. ما عزیزترین عزیزمونم که میمیره میبریم تو قبرستون خاکش کنیم میایم خونه بدون اون. من که نمیتونم جسدهای مرده دشمنان متعفن خودم رو با خودم اینور اونور ببرم، یا به خاطر کاری که اونا با من کردن خودم رو در همون وضعیت نگه دارم. این که عزیز با علم و عقل و واقعیت نمیخونه، این که با اخلاق و انسانیت و مسئولیت نمیخونه. من قرار امروز زندگی کنم، من که قرار نیست در دیروز و در قبرستان ها با مرده ها زندگی کنم. به من آسیب خورد. بعد من اومدم اینجا، اصلا من اومدم فارسی بلد بودم، متخصص زبان فارسی هم بودم، آمدم اینجا متوجه میشم اینجا فارسی بلد نیستم، من باید دارم انگلیسی یاد بگیرم. این که به من ظلم شده، کی به من ظلم کرده؟ یه واقعیت جهانیست که اساسش بر ظلمه. یه دنیاییست که منو میسازه بعد منو ویران میکنه. یه دنیاییست که دو سوم حیوانات برای زنده بودن باید یه حیوان دیگر رو بکشن بخورن. من عدالت رو از کی میخوام؟ به همین جهته که اونگونه که شما میفرمایید من که نمیتونم در قبرستانهای گذشته با مردهای گذشته دست و پنجه نرم کنم. اصلا یکی آمده 10 سال قبل 30 سال قبل دست منو قطع کرده، من باید با یه دست زندگی کنم؟ من که میتونم صبح تا غروب به اون دست نداشته فکر کنم یا اون آدم رو به خاطر اینکه دست منو قطع کرده نفرین کنم؟ خب من که دوباره درد اون رو دارم در خودم دوباره تولید میکنم. این که اصلا شرط علم و عقل و واقعیت نیست. ما از گذشته قراره بیاموزیم، قرار نیست به گذشته بیاویزیم. حتی تاثیرش رو که امروز هست، مثلا نمیگم تاثیرش هم تموم شده، دست و پای منو یه آدمی در یه تصادفی به ظلم قطع کرده یا با مستیش زده از چراغ قرمزش من قطع کرده، من باید با این نبودن دست و پا زندگی کنم؟ من که نمیتونم صبح تا غروب اون حادثه رو تکرار کنم یا اون آدم رو بکشم؟ این ماجرا ماجرای علمی، عقلی، واقعی، منطقی، اخلاقی، انسانی، نشانه آزادی انسان نیست. اینجا مسئله ماست. گرفتاری که امروز ما داریم این چسبیدگی به این تاریخ لعنتیه. ما امروز داریم با هم دشمنی میکنیم به خاطر اینکه پدر 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 من با جهل و نادانیش با پدر 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 شما دعوا داشت. ما هنوز داریم دعوای تاریخ 500 سال و 1000 سال و 5000 سال قبل رو میکنیم. ما هنوز داریم حتی مسائل اخیر سیاست ایران و امریکا، ما هنوز داریم میگیم اون موقع شما این کار کرد یا اون کار کرد. خب باید خیلی گرفتار و بیمار باشیم. ما باید ببینیم امروز میتونیم با هم چه کنیم. ای به من بگید از گذشته آموختیم، من مشکلی ندارم، ولی نبگید که بهش آویختیم. بنابراین روزی که یه آدمی در امروز زندگی میکنه، وقتی 32 سالشه باید 32 ساله زندگی کنه. معلوم این آدم 26 سالم بوده، 14 سالم بوده، 3 سالم بوده، 7 ماهم بوده، ولی من که در 32 سالگی نمیتونم 7 ماه زندگی کنم، 14 ساله زندگی کنم با اون احساسات، عواطف، باورها و اعتقادات. من باید 32 ساله زندگی کنم. و بنابراین وقتی که چنینه، و فقط این شرط علم و عقل و واقعیت و مسئولیت و اخلاق و خود دوستیه و دیگر دوستیه، خب معلومه گذشته در گذشته. مقصود از این که گذشته در گذشته این نیست که من طرف در گذشته ولی من با خودم این ورانور گشتم رو پشتم، این ورانور میبرمش، تو ماشینم میذارم کنار خودم، تو ماشینم میذارم جلوی شیشم که حتی خیابون رو نتونم ببینم، این تحفه رو که به من آسیب زده میبینم. آدم که قرار نیست دشمن خودش رو با خودش این ورانور بره. بسیاری از ما بدبختیمون در اینه که اولا این داستانها رو عوض کردیم، از توش ویدیوهایی در آوردیم، شبها دو ساعتی تو رخت خواب اینا رو میگذاریم، اول روبرونه بعد به سمت میقلتیم، همه میان این و درست مثل که شما هر شب تشبیهید خونه یه 20 تا از دشمنانتون از آغاز زندگیتون یا از اونجا که به خاطر میاد دور برتون هستن، افت یه بازی سرتون در میاره، جواد یه بازی دیگه، شما رو باز آزار میدن، شکنجه میکنن، تو سرتون میذارن چاقو، تو بدنتون میکنن، آبروتون رو میبرن، بالاخره بعد از دو ساعت ما قش میکنیم، اونام گورشونو گم میکنن، صبح که بلند میشیم باز میبینیم با فکر دوتاشون بلند شدیم، معناش چیه؟ این دوتاشون برای سر رخت خواب منه. من نمیدونم تا کی میخوایم ما در گذشته زندگی کنیم. به همجاز که باور کنین من بیشتر حوادث زندگیمو اصلا یادم نیست. من بارها عرض کردم دوربر من باشید حتما از دست من عصبانی و ناراحت میشید که این چه بازیه تو دارین. باور کنید یادم نیست. من که قرار نیست در گذشته زندگی کنم عزیز. من که قرار نیست غذای 7 سال قبل و 18 سال قبلمو باز بخورم. من مثلا نمیفهمم. بنابراین هر چی شده گذشته در گذشته. من امروز رو باید بسازم. امروز دست منه. من قرار از گذشته بیاموزم و متوجه آینده باشم، ولی در حال زندگی کنم. روزی که این کار کردم زندگی رو بردم، روزی که این کار نکردم من عقب ماندم. بنابراین اون چیزی که من از فهوای حرفای شما فهمیدم همه چیز قبول. من خودم وقتی در امریکا بودم دکترامو که گرفتم یادمه نهم یا دهم آگست بود، حالا دارم شک میکنم، دکترامو که قرار دو هفته بعد به من بدن من دادم. من از شدت خوشحالی رفتم دانشگاه و دکترامو گرفتم، فردا صبح با اولین هواپیما با قیمت زیاد بدون که هیچ آمادگی داشت باشم راهی تهران شدم. هرگزم فکر نمیکردم در امریکا باشم و در امریکا زندگی کنم، اما شرایط ایران به گونه ای شد که من ناچار به آمدن به امریکا شدم. دو سال قبل از انقلاب میدونستم انقلاب ایران حتمی و قطعی است، همه بارو بستم. من اینکه ابدا امریکا رو دوست نداشتم و دلم نمیخواست در اینجا زندگی کنم و الان این دفعه 38 سال من در امریکا دارم زندگی میکنم. بیشتر عمرم من تو امریکا بودم. هرگز من در دوره نوجوانی جوونیم هیچ وقت فکر نمیکردم خارج از ایران زندگی کنم. اصلا برای من عجیب و غریب بود. تازه بعد از اینکه 4 سال تجربه موندن امریکا رو داشتم نمیخواستم در امریکا باشم. ولی من که صبح تا غروب نمیتونم بگیرم بشینم در حسرت اینکه اگه ایران بودم چه میشد و کجا بودم. من امید و آرزوامو برای ایران و آینده دارم، ولی با این امید و آرزوام بسیار خوشم. امید من این است که اتفاق بیفته و همین. ولی اینجا دارم زندگی میکنم، من امروز دارم زندگی میکنم، برای که فقط امروز رو دارم. من نه دیروز رو دارم و نه فردا رو، هیچ کدام. بنابراین به گونه ای که شما فرمودید، اگر من شما رو درست فهمیدم در ارتباط با موضوع
خیلی خیلی زیبا گفتید و ببینید شما با این حال اومدید اینجا رو یک ایران زیبا برای ما کردید آقای دکتر. شما این ایران رو، این رادیو همراه و اینا یک ایران زیبا شده برای ما به وجود آوردید، با این که میدونم هیچ کدوممون راضی نیستیم، دوست داشتیم. ببینید خیلی زیبا برای من توضیح دادید، پس ازتون یه اجازه ای میخوام. این نتیجه رو میگیریم که یک انسان میتونه با آزادی که داره از این که به خودآزاری و انتقام برسه، میتونه از خودش یک انسان واقعی، یعنی انسان امروزی بسازه و اونها و اگر بخواد در اون مسیر قرار بگیره جز افسردگی خرش جای دیگه ای نمیده که اگر بخواد بکوتش رو اونجا بکنه. بعدتون یک اجازه میخوام این صحبت های تلاییتون رو، خود اکسایدت شدم، این صحبت های تلاییتون رو من میخوام به شخصی رو که یک انسان مهربان، باهوش، فداکار و فوق‌العاده زیباییه به عنوان کادوی ولنتاین بهشون تقدیم کنم، برای اینکه میدونم لیاقت دارن که از این زنجیرها بیرون بیان و یک انسان زیبا و واقعی بشن و برای همین صحبت های شما رو استفاده میکنم تا به ایشون بگم که میتونن از این زنجیرها بیان بیرون و به اون زیبایی آرامش درونی که من و شما و دیگران بر اساس علم، واقعیت و انسانیت برسن.
اولا بسیار متشکرم از اینکه هدیه بسیار ناقابل من و شما قابل کردید. ولی ببینید عزیز، من در ایران یه مقداری شعارها در دانشگاه داشتم اون زمانی که اونجا درس می دادم، برای من مهم بود. یکیش این بود: تنها و تنها یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود می بره و اون جاده بخششه. اگر نمی تونیم ببخشیم از پادر، فقط یک جاده است. بخشش نه به معنی گذشت، نه تحمل، نه فداکاری. من با اونا دشمنم، اونا غلطن. بخششه و پایان دادن به همه آنچه که مربوط به گذشته بده تا انسان بتونه آزاد و انسان امروز زندگی کنه. به هر حال سپاسگزارم که موجب شدید بتونم این گفتگو رو داشته باشم که حداقل مورد توجه و پسند شما قرار گرفت.
خیلی ممنون. یک چیز دیگه هم میخوام اضافه کنم آقای دکتر. ببینید، مغز اینشتین یک مغز استثنایی بود در دنیا و من فکر میکنم مغز شما هم یک مغز استثنایی.
بله، علتش هم من میدونم چیه، برای که اصلا وجود نداره. ولی به هر حال ممنونم از محبتتون. خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی، لطف داری.
خیلی مرسی.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میر شجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، امید بازار فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات، خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، خانم باهره اردلان و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه، خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر، دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI Simonson Mercedes-Benz در شهر سنتا مونیکا. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا. دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32،
eagles-club.net، 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
درسته که مشغول تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستید، اما آیا میدانید چطور باز پرداخت مالیاتیتون رو به حد اکثر برسونید؟ حمید فروتن، CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری، پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتان انجام خواهد داد. حمید فروتن، CPA CGMA، 855-99 MyCPA، 855-996-9272.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 مارچ از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین سه شنبه 10 مارچ 7:10 شب در اولمپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. ممنون که من کمک میکنیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من دو تا پسر دارم، یکیشون 10 ساله و کوچیک 6 ساله. مشکلی که ما داریم با 10 ساله است که حدود 6-7 ماهه که خیلی میترسه، مخصوصا از تاریکی، و بیشتر موقع از خونه خودمون میترسه. بتونم بگم که 2 ساله که از یه خونه 2 طبقه‌ای موو کردیم توی خونه بزرگتر 1 طبقه که پنجره و در اینا خیلی داره و هم خیلی از تاریکی میترسه و خارج خونه هم فکر میکنه کسی اونجا وایساده که داره تو خونه نگاه میکنه و هر موقعی میترسه که بیاد تو خونه و ما رو بکشه. نمیدونی چی کار بکنه.
به من بفرمایید که شما از کجا تلفن میکنید؟
از لس آنجلس.
چه مدتی است امریکا هستید شما؟
حدود 3 سال.
بنابراین بچه ها اینجا متولد شده. به من بفرمایید که چه اتفاقات تازه‌ای تو زندگیتون از نظر ماجرای خبر دزدی یا چیزی که آشنا، فامیل یا اتفاق دیگه بوده شنیدید، یا فکر میکنید، فیلمی دیده یا اخباری شنیدید؟
یه دوستی داره که تو مدرسه، حالا چقدرش درسته یا نه، گفته که تو خونهشون دزدی اومده، که این پسر کوچیکه که خودشم حدود 10-11 سالشه اون دزده را زده و پلیس اومده و گرفتنش. نمیدونم ایمیجینری بوده، خودش فکر کرده این کار را کرده، درست کرده مثل مووی، یا حقیقتا اتفاق افتاده.
دزده را زده. دزده را زده یعنی چی؟ یعنی چیزی که میدونی چون بخواهم اینم
کتک زده، یعنی اون پسر 10-11 ساله دزده را کتک زده و اون اومدن گرفتن.
آخه پسر شما یه همچین چیزی رو باور میکنه که بچه 10 ساله یه مردی رو بزنه؟ نه میخوام ببینم، چون برای من مهمه که این رو چگونه تلقی کرده عزیز. حالا
نه من... خودش باور میکنه، خودش 100% باور میکنه.
حالا به من بفرمایید که آیا خانه شما این پنجره ها به سمت بیرون یا به درون حیاتتونه؟
دو تا چم داریم، ولی تخت خودش یعنی بدروم خودش به طرف بیرونه.
خب اونو باید عوض کنید اگر میتونید.
Okay.
برای که ببینید موضوع این است که آدم بچه ها تو این سن و سال خب یه وحشتشون از مرگ پدر و مادر خودشونه و بعدم متاسفانه چون من سخت با دیدن اخبار از جانب بچه ها حتی تا 15-16 سالگی هم مخالفم و این سبب میشه که اونا این رو نه به عنوان یه خبر وسط میلیون ها انسان، بلکه یه خبر به عنوان یه واقعیتی که اونا نوبتشون دیروز بوده، حالا این دفعه نوبت ماست ببینن. مثلا نظام استدلالی قیاسی که در ذهن بچه ها تا سن حتی 11-12 سالگی به عنوان اساس استدلالشونه که یه نوع پس اونا اگر خونشون دزد اومده خونه ما دزد حالا میاد چون ما دو نفریم دیگه، حالا نوبت اونا بوده یا حالا نوبت ماست رو خواهند داشت. به من بفرمایید که یک، تو خانواده خود شما و همسرتون چقدر اضطراب و وسواس بوده و یا هست؟ حالا قسم خود شما نیستی، تا پسر عموی شما و دختر خاله فرض کنید همسرتون مثلا آدم بسیار مضطرب و وسواسی است یا گرفتاری های از این قبیل.
پسر خواهر خانومم، سه تا پسر دارم و سه تاشون هم دو تاشون خیلی وسواسی هستن و تو خانواده خودم میتونم بگم مادر خودم هم استراب داره.
بسیار. پس ببینید عزیز، یه زمینه‌ای برای اون استراب و وسواسه هست. حالا یه سوال یه ذره بیشتر، آیا هیچ چیزی بیش از این که کسی بیماری روانی داشته باشه که بستری بشه یا خطری او رو تهدید کرده، تهدید به خودکشی کرده داشتید یا نه؟
نه.
بنابراین از اون بابت چیزی که بیماری سنگینی باشه که پسردایی فرض کنی به مدتی بیمارستان روانی بوده یا یه باورها و اعتقادات عجیب و غریب داره که نداشت؟
نه.
مطمئنی؟ چون یه ذره تردید کردید.
بله نه صدر.
تو چی حدس میزنید؟ با من اون چیزی که به ذهنتون آمد و اگر در میون بگذارید کمک میکنه.
نه خودکشی نبوده، ولی مضطرب و نگران. مادر خودم که گفتم
اگه نمیخواید اسم بریم، مثلا میتونید یکی از اعضای خانوادم مثلا این حالاتو داشت یا داره؟
میتونین کم لطف کنین بگین مثلا رفتار که باید نشون میدن؟
ببینید مثلا برخی از اوقات فرض کنید مثلا شک کشینه که دنبالم میکنن، تعقیب داریم میشیم تو خونمون، ممکنه مثلا دوربین کار گذاشتن، میکروفون گذاشتن، حرفای ما رو میشنون، اونجا رفتیم مثلا فکر کنم دنبال ما بودن.
نه نبوده.
چون ببینید بچه 10 ساله یه مقدارش عادیه، خطر وقتیست که بیش از اونه. حالا به من بگید که چه میکنه به خاطر این نگرانی هایی که داره؟
برادر کوچیکش رو باش میبره، مثلا اگه میخواد تو راه رو بره برادر حتما باید برادر کوچیکش باش بره، اگه تو اتاق دیگه دارن بازی میکنن حتما برادر کوچیکش باید اونجا باشه، یکی از ما باید اونجا باشه. وقتی میریم تو اتاقش که میخواد بخوابه، همین که میریم تو اتاق خودش اول باید زیر تختش رو نگاه بکنه ببینه کسی اونجا نیست، باید با حالی که یه پرده کلوفتی جلوی پنجرهش هست، بازم بعد از اون بغلش نگاه بکنه ببینه کسی اونجا نیست، بیرون وای نساده. بعد وقتی میخواد بخوابه بعد حتما یکی از ما بغلش بخوابه تا خواب عمیق که رفت بعد میتونیم از اتاقش بیرون بیایم. و وقتی میخوابه بعد از این که میخوابیم شب مثلا بعضی شب و همیشه نه از خواب بلند میشه و تو تخت ما میاد یا میره بغل برادر خودش میخوابه.
نه هر دوتاش غلطه عزیز. من به پیشنهادم برای کوتاه مدت این است که یه رخت خواب یا یه تخت خواب تو اتاق خواب خودتون بذارید اونجا بیاد بخواب. حتی برای
تو اتاق خودش یا تو اتاق
شما.
اوکی.
ببینید ولی رو رخت خواب و تخت خواب جا، نه قرار کنار برادرش بخوابه، نه قرار بیاد رخت خواب شما. اون دوتاش اشتباس. ولی حالا بذارید باز ازتون یه سوال بکنم، به منم یه اشاره، ای بهش بگید که پسرم چی کار کنیم که تو آروم بگیری، فکر کنین به شما چی میگه، خونه رو عوض کن، هر چیزی از این قبیل، مهم نیست پیشنهادش چقدر واقع بینانه است یا خیلی نیست.
بله، چند دفعه به ما اشاره کرده که من خونه قبلی رو دوست داشتم میکنم، برای اینکه دو طبقه بود و من خود بدروم همش طبقه دوم بود و راحت بود. چند دفعه اینو گفته، ولی وقتی میگیم این خونه رو دوست نداریم میخوایم عوضش کنیم، میگه نه این خونه رو هم دوست دارم، فقط این پرابلمش این همین تاریکی شبه.
از کی این حالات رو شروع کرده یا چه مدتی شما این مشکل رو باش داری؟
حدود 7-8 ماهه.
آیا فکر کنید هیچ اتفاقی تو خانه شما بین شما و همسرتون افتاده؟ دعوایی، یه موقع بحث، به هر حال امیدوارم که حتما نباشه، جنگی، جدایی، گفتگوی طلاقی چیزی باشه؟
نه نه.
آیا شاهد هیچ اختلاف به صورت جدی بین شما و اعضای خانواده خودتون و همسرتون بوده؟
نه.
به من بگید که چه فیلم و برنامه‌ای را تلویزیونی و اینترنت و اینا رو چقدر باش در ارتباطه و فکر کنین ممکنه چه چیزهایی دیده باشه یا به شما گزارش دیدن یه چیزی رو داده باشه؟
حالا تلویزیون رو نمیذاریم نگاه بکنه، چیزایی که امین مثلا اخبار یا مثلا فیلمایی که برای سنش خوب نیست، و حتی موقعی که نگاه میکنیم اگه چیزی نشون بده چنل ها رو عوض میکنیم که خودش این چیزی نبینن، و ولی خودش ممکنه چیزایی نگاه کرده باشه. یه این بود که بچه همه در یه استیجی بود که نگاه میکردن اینا رو، و این چیز بود، خشونت بود تو اون گیم، و تا ما فهمیدیم اونم من کردیم که نمیتونه روی تبلت نگاه بکنه.
بله، ببینید عزیز، هر نوع این بازی های که هست اینا براش بده، برای که بازی که توش کشت و کشتاره این به خودش مرتبط و منتقل میکنه. تو این سن و سال بچه‌ها این بحران رو دارن، البته یه ذره شدید و سنگینه ولی نه اون اندازه، و اگر ادامه پیدا کرد، البته این که مثلا فرض کنید میره پشت پرده رو یا زیر تختش رو میبینه، اون خوب نیست، اینا یه مقدار یعنی وسواسی است که داره تبدیل میشه به رفتارش، یعنی ابسسیو کامپالسیو داره میشه، و اگر OCD بشه ما مسئله داریم، الانم داریم. من فکر میکنم که یه مقداری کمکش کنید، باش حرف بزنید، تنهاش نگذارید، تو خونه همطور گفتم بیاد یک ماهی مثلا توی اتاق شما باشه، البته شما و همسرتون باید رعایتی اصولی رو بکنی اونجا باشه، ولی اگر ادامه پیدا کرد و حالش خیلی بهتر نشد با یه دکتر باید صحبت کنید، شاید بهش یه آرام بخشی بدن و شاید یه تستایی رو پیشنهاد کنن که به خاطر اون یکم بشه اوضاع رو بیشتر و بهتر دانست. علائم یه مقدار خطری هست، چه در حد اقلش که اضطراب و وسواس چه کمی بیشتر، و ضمن درباره خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون هم یه تحقیق بکنید، چون اگر رگه برخی از گرفتاری ها و بیماری های سنگین باشه اینا بعضی از اوقات علائمش هست. یک کسی که غیر عادی بوده، مخصوصا داروی زیاد میخوره یا بستری شده یا حرفایی میزده، چون یه مقدار زمینه پارانوید رو داره. بعدم برخی از اوقات هم این موضوع موقتی و گذراست، میاد و میره. اینی که مواظبش باشید، ولی اگر یه ماه دیگه همچنان ادامه پیدا کرد و بعد از یه ماه که اومده حداقل شبا اونجا خوابید و اصلا تنهاشون نگذارید و روز با خودتون ببریدش و هرچی در این باره ها میتونید اقدام کنید عمل بکنید، نه اینکه به عنوان که جایی برای نگرانی نیست و چنین، اصلا حرفش نزنید، کاری هم که میخواد بدون گفتگو و بحث انجام بدید، اگر و یا دربارش با دیگران حرفی نزنید که احساس بدی بکنه. ولی مثلا فرض کنید اگر میخواد بره اون اتاق، بهش بگید منم با تو میام، بدون که اصلا نمیخواید هم اشاره کنید که میدونم تو میخوای یا نگرانی، ولی بره. منم با تو میام، یه جوری به عنوانی که عادیه، هیچ ای با ایرادی نداره، ما کنار تو هستیم، عمل کنید ببینید بحران رو میگذرونه. ضمناً معمولا یه امکان کوچولویی هم هست که میخوام گوشه ذهنتون داشته باشید، یه مقدار مواظب حرکاتی که شاید بوی جنسی میدم داشته باشید. اونو ببینید یه موقع مثلا چیزی برای خودش اتفاق نیفتاده یا خودش در ارتباط با دیگری اعمال نکرده باشه، چون برخی از اوقات این نوع نگرانی از اونجا میتونه بیاد. یعنی مثلا فرض کنید میبینید که مثلا بیش از حد به برادرش چسبیده، میدونی چرا من با خوابش سخت مخالف بودم، اینا اشتباهات بزرگی است. هیچ اتفاقی
اونش من اتفاقا اونش من برنامه شما رو قبلا من شنیدم، هیچ موقع تو رخت خواب ما نیامده، هیچ موقع هم تو رخت خواب اون وقتی هم که میرم میبینم که اینجور اصلا تماسی با هیچ کسی نداره.
بسیار خوب همین، چون خواهم اونم مواظب باشه. به هر حال من به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر اگه من برم تو اتاق خودش بخوابم چی؟ تو جای رخت خواب دیگه؟
اونم فکر اون شاید فکر بهتری باشه. اون به نظر من الان که شما گفتید با توجه به سنش و مسائلی که من به نظر، ولی روی رخت خواب و تخت خواب دیگه برید. ما اینجا آمدیم پس من البته اجازه رسمی از همسرتون بگیرید که گرفتاری پیدا نشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خوشگرد. خب کنگرجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق به شما تقدیم شد.